فالبحث عن موصل او مقدمه تصديقا او تصورا قد قسمه فتسعة ابوابه فاستبصري بحث عن الموصل للتصور باب الحدود و الرسوم قد جی باب المقدمات ایساغوجی و مبدع الموصل تصدیقا روئی باب القضایا و العقود قد دوئی زاما یقال باری ارمیناسو سوری و بحث الموصل قیاسو تلبحث ام مدته الباب قسم و باسم خمس من صناعات وسم الارتسامی من ادراک الهجا اما تصور یکون سازجا او هو تصدیق هو الحکم فقط و من یرکبه فیرکب الشتت. امروز در دو قسمت بحث میشه، یکی در تقسیم ابواب منطق چون قسمت از رؤوس ثمانیه هست و هر علمی وقتی تقسیم بشه به بابهایی به فصلهایی بهتر در ذهن قرار میگیره. یکی از رؤوس ثمانیه که باید در اول هر علمی متعرض شد قسمت علمه، قسمت مطالب علمه، و ایشان تقسیم میکنن ابواب منطق را که ابواب منطق مباحث منطق در نه باب خلاصه میشه. باب برای این توضیحش عرض کردیم، اون روز به تکرار نمیکنیم. بحث دیگر عبارت است از تقسیم علم به تصور و تصدیق و معنای تصور و تصدیق، و بحث سوم اینه که تصدیق آیا مرکب یا بسیط. این سه تا بحث تقریبا حالا قابل دقت هست. دیگه ابواب منطق، تقسیم ابواب منطق به نه باب که توضیحش عرض کردیم و از رو عبارت خواهیم خوند انشاءالله. یکم تقسیم علم به تصور و تصدیق، برای اینکه تصور و تصدیق علم یا تصور و یا تصدیق هر کدوم از اینها یا بدیهی هست یا نظری، و از تصورات بدیهی به تصورات نظری می رسیم، از تصدیقات بدیهی به تصدیقات نظری می رسیم. پس این بحث لازمه. عرض می کنم که علم مقسم برای تقسیمات گوناگونی واقع می شه. مثلا علم یک مرتبه اجمالی هست، یک مرتبه تفصیلی. علم مقسم واقع می شه برای علم اجمالی و علم تفصیلی، و اجمال هم دو تا معنا داره، یک اجمال و تفصیلی که در فلسفه میگن، یک اجمال و تفصیلی که در اصول فقه گفته میشه. اون اجمال و تفصیلی که در اصول فقه گفته میشه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که آیا علم تفصیلی مقصوده یا علم اجمالی مقصوده. البته در اینجا علم تفصیلی بالاتر از علم اجمالیه، برای که علم تفصیلی یه علم تمامیه، علم اجمالی یه علم ناتمامیه، نیمه علمی هست. و اما اجمال و تفصیلی که در فلسفه میگن، اجمال بالاتر از تفصیله. مثلا در فلسفه میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، و اونجا اجمال بالاتر از تفصیله چنانچه در جای خودش گفته شده. پس علم یه مرتبه مقسم واقع میشه برای اجمال و تفصیل، العلم و علم اما اجمالی و اما تفصیلی. یه مرتبه علم مقسم واقع میشه برای علم فعلی و علم انفعالی. علم فعلی عبارت هست از علمی که معلوم آفرین هست، معلوم از علم سرچشمه میگیره، و علم انفعالی عبارت هست از این که علم از معلوم سرچشمه میگیره. علم انفعالی مثل همین علم های معمولی حصولی، انسان زید را میبینه، صورتی از زید در ذهن انسان پیدا میشه، این علم از معلوم گرفته شده، منشأ علم معلوم هست. لکن یه علمای داریم، علم فعلی هست، علم عنایی بهش میگن، که معلوم از علم پیدا میشه. انسان تصور میکند از بالای یه درخت خیلی بلندی به پایین افتادن، هی تصور میکنه یه مرتبه میفته پایین. اینجا پایین افتادنی که معلوم هست از علم من سرچشمه گرفته. ولا شک که در این معنا که علم فعلی بالاتر است از علم های انفعالی، برای که علم های انفعالی عبارت است از علمی که از معلوم گرفته میشه، علم فعلی عبارت است از علمی که معلوم آفرین هستش. همینجور تقسیمات گوناگونی هستش، علم یا ذاتی هست یا غیری هستش، یا به ذاته یا بالغیره. علم به ذات اونیست که از ذات میجوشه، از حریم ذات جوشش پیدا میکنه. علم بالغیر اونه که از کنار میرسه. جالتا تقسیمات گوناگونی برای علم هستش. یکی از تقسیماتی که در اینجا مورد نظر هست عبارت است از تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوری. بله، البته علم، حالا تعریفش نکردن ایشان، بعضی که معتقدن بر این که علم خودش به خودش پیداست و معلومات به او پیداست و احتیاج به تعریف نداره، آفتاب آمد دلیل آفتاب، و علم چون کشف و انکشاف و ظهور و پیدایی معلومات با علمه، علم خودش پیداست، معلومات به وسیله علم تبیین میشه، پس علم خودش بیینه و روشن هست. نه اصلا بیان احتیاج به تعریف نداره، تا ببینیم تعریفش حقیقیه یا تعریفش لفظی و شرطی. و اما تعریفم کردن در جای خودش، علم حصولی، البته مطلق علم از سنخ وجوده و عبارت است از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، از سنخ نوره و از سنخ کشف و انکشاف هستش. مطلق علم البته اینجا چرا ما نمیتونیم راه به علم پیدا بکنیم؟ ما تمام معلومات رو با چراغ علم، مثلا اونه که عالم هستن، البته کسانی که عالم هستن همه معلومات رو با چراغ علم میبینن، وقت علم رو نمیبینن. پس چطور معلومات به وسیله علم آشکار و روشن میشه اما خود علم روشن نیست؟ برای که فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. علم اگر خودش پیدایی و ظهور و آشکارایی نداشته باشه، معلومات رو نمیتونه برای ما آشکار بکنه. چرا؟ علم از سنخ وجوده. البته علم مراتبی داره. یه مرتبه از علم همین مفهوم بدیهی علمه که در فارسی ترجمهش میکنیم به دانستن، مثلا یه معنی مصدری. یه مرتبه علم میگیم مقصود علم حصولیه که هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل، صورتی، رسمی، نقشی از معلوم خارجی در پیشگاه عالم حضور پیدا میکنه. یه مرتبه سوم علم عبارت است از ذات مجرد، برای که مجرد که علم حضوری به خودش داره، هم خودش علمه، هم عالمه، هم معلوم. یه مرتبه از علمم خداست، واجب تبارک و تعالی، برای که علمش عین ذاتش. و و در اونجا علم خداست، به این معنا که علم عین ذاته. پس علم همین طوری که حقیقت وجود مشکک هست و ذو مراتب هست، علم هم از سنخ وجوده، از سنخ عدم که نیست، جهل که از سنخ عدمه. پس علم وقتی از سنخ وجود شد، وجودم مشککه، علمم مراتبی پیدا میکنه. یه مرتبه از علم واجب الوجود. نه، اون علم حصولیه، نه مطلقه علم. نه، از سنخ وجوده و کیف یکی از ماهیاته. مثلا علم واجب تبارک و تعالی از سنخ وجوده و هیچ ماهیت هم ازش نمیشه انتزاع کرد، چون این ذاته و ماهیت نداره، وجود صرف. علم مجرد به ذات خودش، مثل علم نفس ناطقه به خودش، این صورت نیست، از مقوله کیف نیست، این وجوده، از سنخ وجوده. ظهور، پیدایی، آشکارایی، کشف و انکشاف، اینا از سنخ وجوده، به خلاف خفا، پنهانی، ناپیدایی که از سنخ عدمه. هر چی که نیست ناپیدام هستش، هر چیزی هم که هست آشکار هستش، ظهور داره، بروز داره. بنابراین عرض میکنم که مطلق علم از سنخ وجوده و همون کشف و انکشافه و همون نورانیت هست. همون طوری که نور هو و ظاهر و بذاته و المظهر و لغیره، علمم هو و معلوم و بذاته، هم خودش ظاهر بذات هست، هم مظهر سایر معلومات هستش. در روایت هم هستش که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یرید و ایهدیه. حضرت صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود. بنابراین لکن حالا این علم که کشف و انکشاف معلوم اندل عالم باشه، این به دو قسم تقسیم میشه، یا علم حصولیه و یا علم حضوری، و این یکی از بحثی است که امروز بخواییم عرض بکنیم. ولا شک در این معنا که علم حضوری به مراتب بالاتر است از علم حصولی. علتش هم اینه که علم، بله، علم حصولی از مقوله کیف میشه. علم حصولی از مقوله کیفه. علم حصولی یه مرتبه از مراتب نازله علمه، لذا ماهیت هم ازش انتزاع میشه، ماهیت کیف ازش انتزاع میکنیم. علم حصولی هو صورت الحاصله من الشيء عند العقل، یه صورتی است، این نقش، صورت که میگیم نه شکل به این معنا هست، یه صورتی، نقشی، رسمی از شی، از معلوم هست، اونم عند العقل، نه فی العقل. برای اینکه قیام صور ذهنیه به ذهن قیام حلولی نیست، قیام صدوری هستش، در پیشگاه عقل حضور پیدا میکنه این صورت و این رسم. حالا در وقتی که یه صورتی از معلوم در پیشگاه عالم حضور پیدا کرد، دو چیز دیم پیدا میشه که بعضی ها علم را به اینها اشتباه کردن. مثلا هنگامی که صورتی از معلوم در پیشگاه عاقل حضور پیدا میکنه در علوم حصولی، قهرن یه انفعالی هم برای نفس پیدا میشه، چون علمای حصولی یه انفعالی هم برای نفس پیدا میشه. انسان هنگامی که شهر مشهد مقدس دید، صورت این شهر مقدس در ذهن او پیدا میشه، پس نفس یه نحوه انفعال و تأثیر پیدا میکنه. و همچنین هنگامی که صورت معلوم در پیشگاه عالم حضور پیدا کرد، یه اضافه هم بین عالم و معلوم پیدا میشه، اضافه عالمیت و معلومیت. بعضی اشتباه میکنن، لذا بعضی علم رو از مقوله انفعال میگیرن، بعضی علم رو از مقوله اضافه میگیرن، میگن که علم از مقوله اضافه یا از مقوله انفعاله، در حالتی که این اشتباه میکنن. علم حصولی از مقوله کیفه و همون صورتی است که در پیشگاه ذهن حضور پیدا میکنه، صورت معلوم، البته نه خود معلوم، و هنگامی که این صورت در پیشگاه ذهن حضور پیدا کرد، لازمش اینه که انفعالی هم پیدا میشه برای نفس و یه اضافه هم بین علم و معلوم پیدا میشه، یا بین عالم و معلوم پیدا میشه. اما نه این که علم از مقوله اضافه باشه، علم عبارت باشه از اضافه بین عالم و معلوم، چنانچه فخر رازی گفته. اگر اینجور باشه ما علم به اجتماع نقیزین داریم، در حالی که اجتماع نقیزین نیستش تو اضافه بین عالم و معلوم باشه. نه نمیشه، نه نمیشه، برای این که مجنس بودن یه چیزی به دو جنس عالی امکان نداره. در باب وجود ذهنی یکی از اشکالاتی وجود ذهنی همینه، و جوهرون ما عرزن کیفت شتما ام کیفت تحت الکل کلون قد وقع. نمیشه یه چیزی مجنس به دو جنس عالی باشه، از دو مقوله باشه. چرا نمیشه؟ برای که اجناس عالیه و مقولات اش اینها متباین من جمیع الوجوه هستن، یعنی جوهر با کم، با کیف، با وضع، با این، با متا، با فعل و انفعال، اینا یک ماهیاتی هستن متخالفه که به تمام ذات و هم تخالف دارن. پس اگر انسان از مقوله جوهره، از مقوله کیف نخواهد بود. بله یه کیفیاتی هم داره انسان که عارض بر انسان میشه، اما مربوط به ذاتش نیست. بنابراین کسانی که علم حصولی را، علم حصولی از مقوله کیف، کسانی که علم حصولی را از مقوله انفعال گرفتن اشتباه کردن، و کسانی که علم حصولی را از مقوله اضافه هم گرفتن که فخر رازی باشه، اشتباه کردن. البته استاد اعظم مدظ الله می فرمودن در درس اصولشون که اگر این حرفی که فخر رازی می زنه که علم از مقوله اضافه، اگر بلد بود و سرش می شد که اضافه را اضافه اشراقیه می گرفت، حرف خوبی بود، که علم اشراق نفسه، اضافه اشراقیه نفسه. لکن فخر رازی و امثال فخر رازی اینها با این مطالب عالیه نمیتونن ارتباطی داشته باشن. بنابراین حالا علم یا حصولیه و یا حضوری. علم حصولی عبارت است از این که صورتی از معلوم، نقشی از معلوم، رسمی از معلوم در پیشگاه ذهن حضور پیدا میکنه. البته این نقش و رسم که عرض میکنیم، نه این که ماهیات به انفسها و ذواتها در ذهن نمیان، نه میان، اما اینجوری نیست که این کتاب وقتی انسان علم بهش پیدا میکنه صورت و نقشی، ماهیت این کتاب تو ذهن میاد، اما وجود خارجی این کتاب که تو ذهن نمیاد، خود این کتاب که تو ذهن نمیاد، خود این کتاب هم عبارت است از وجودش. بنابر قول به اصالت الماهیه، لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسی لدل ازهانی، اما چیزی که هست ماهیات اشیا تو ذهن میان، چون ماهیت عبارت است از ظهور وجود خارجی در محیط ذهن، تجلی وجود خارجی در محیط ذهن اینه. بنابراین علم اصولی عبارت است از علمی که نقشی و رسمی، همون ماهیت شی، یا این که در وقتی که یه چیزی را بخواییم بکنه تصور بکنیم، یا چیزی که حس میکنیم، صورت و نقشی از اونها در ذهن پیدا میشه. و در اینجا دو تا معلوم داریم، یه معلوم به ذات که اون موجود معلوم خارجی، ببخشید، یه معلوم به ذات که همین صورت ذهنیه، یه معلوم بالعرض که معلوم خارجی باشه. وقتی انسان، ماها علم داریم، مثلا به مدرسه فیزیه، در اینجا معلوم به ذات، معلوم به ذات ما، اونی که در چنگ ذهن ما هست، اونی که در پیشگاه ذهن ما حضور داره، اون عبارت است از صورت مدرسه فیضیه، لذا بی این صورت معلومه به ذات میگه. اونی که به ذات برای ما منکشفه و در چنگ ذهن ما هستش، عبارت است از نقش و رسم و صورت مدرسه فیضیه. خود مدرسه فیضیه که در خارج هستش، او معلومه بلعرض میشه. ما که الان مدرسه فیضیه که در چنگ ذهن ما نیستش، اما چون صورت و نقشی از مدرسه فیضیه که در ذهن ماست با مدرسه فیضیه خارجی انطباق داره، اونم بهش میگیم معلوم ما هست. اما اونی که معلوم ما هست عبارت از صورت و نقش. از اینشتین نقل میکنن که گفتم من عالم به جهان خود هستم و از عالم بیرون اطلاعی ندارم. انسان عالم است به این صور ذهنیه خودش که در چنگ او هست، در عالم او هست، در وجود او هست. لکن موجوداتی که در خارج هستن، چون وجود خارجی که تو ذهن نمیاد، البته اون که هر کجا علم اصولی باشه، نه چرا نه خیر نه داریم، چرا نه خیر داریم. اما هر جای علم اصولی هست پشتوانش یه علم حضوریه. اینجوریه، الان ما به این اشیایی که محسوس ما هستن، مدرک ما هستن، علم حصولی داریم. صور اونها، رسم اونها، نقش اونها، هر چی بگیم، اینا در پیشگاه ذهن ما حضور دارن. پس بنابراین این اشیاء خارجی معلوم ما هستن، چیزی که از معلوم بلعرزن، ما علم بهشون داریم. اما صور اینها که در پیشگاه ذهن حضور دارن، اونها دی علم به اونها علم حضوریه. برای که اگر اونجوری شد یه تسلسل لازم میاد. برای که ما علم به زید داریم به خاطر این که صورتش در پیشگاه ذهن ما حضور داره. اگر علم به صورت زید هم علم حصولی باشه، باید صورت زید در ذهن ما پیدا بشه. با صورت زید معلوم ما هست، اونم اگر علم حصولی باشه، باید علم به صورت زید به صورت زید باشه و همچنین صورت حل و مجرا و تسلسل لازم میاد. پس علم ما به محسوسات خارجیه، البته نه به واجب تبارک و تعالی، چون علم ما به او علم حضوریه. علم حصولی هم اگر هستش، یه مفهوم لطیفی که از نسیم های سحری و فروردینی و از برگ گل هم لطیف تر هستش تو ذهن میاد، اما از بس لطیفه از دیوار ذهن عبور میکنه، تو ذهن نمیمونه، چون صرف الوجوده، ماهیت که نیست که ماهیت تو ذهن ما بیا. اما وقتی الله متعال گفته میشه، همینطوری که از وجود یه مفهومی گرفته میشه، یه مفهومی تو ذهن میاد، اما از بس لطیفه از دیوار ذهن عبور میکنه، در اونجا نمیمونه. اجالتاً علم حصولی یه علمیه در یه مقام پایینی، صورت و نقش اشیا در پیشگاه ذهن حضور پیدا میکنن، نه خودشون معلومه بلعرزن، صورتشون معلومه به ذاته. و علم حضوری که مرتبه بالاتری هست، عبارت است از این که خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داشته باشه، نه نقش و صورتش. علم حضوری البته مشائین گفتن که علم حضوری مثل علم مجرد به ذات خودش، این علم حضوریه. علم حق تبارک و تعالی به ذات خودش علم حضوریه. علم موجودات مجرده مثل ملائکه و فرشتگان، اینها به ذات خودشون علم حضوریه. علم نفوس ناطقه انسانی چون مجرد هستند به خودشون علم حضوریه. انسان علمی که به خودش داره، همونی که با من ازش تعبیر میکنه، نه با تن و من فرق میکنه دیگه، قلب و قالب فرق میکنه با هم، دل و گل با هم فرق میکنه، این بدن گل هستش، اما روح اونی که با من بهش اشاره میکنه علم به او علم حضوریه. بله اگر انسان علم به بدنش نگاه میکنه، به بدن خودش نقش و صورتی از بدن خودش در ذهن خودش ارتسام پیدا میکنه، این علم حصولیه، علم ارتسامیه. لکن علم به خودش، همونی که با من بهش اشاره میکنه، همونی که در تمام سنین عمر هستش و ممکنه 12 سالی یک بار تمام سلولای بدن عوض بشه، به تحلیل بره و سر جاش یه سلولهای دیگه بیاد، علم به او علم حضوریه. در حقیقت علم و عالم و معلوم یکی هستش، یعنی خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، برای که انسان خودش که شیخ، خودش که فاقد خودش که نیست، خودش پیش خودش. البته در اینجا ممکنه کسی بیا بگه که بله اینجا علم نمیشه گفت، برای که عالم و معلوم چه اشکال داره؟ طبیب اگر خودشو معالجه کرد، از حیث این که معالجه طبیبه، از حیث این که مورد معالجه قرار گرفته، مریض هستش مثلا، این اشکالی نداره. علم مجرد به ذات خودش علم حضوری. علم علت تامه به معلول خودش هم علم حضوریه. چرا؟ برای که وجود معلول در پیشگاه علت حضور داره. مگر میتونه معلول از چنگ علت فرار بکنه؟ برای که همه چیزیت معلول وابسته به علته، میتونه معلول از پیشگاه علت غیبت بکنه، فرار بکنه، نباشه، خودش نباشه، نقش و صورتش در علت باشه، معنا نداره. علت برای این که علت حد تام معلوله، معلول حد ناقص علته، انفکاک معلول از علت تامه ممتنع و محال هستش. پس علم علت تامه به معلول خودش هم علم حضوریه، برای اینکه هیچگاه معلول نمیتونه از پیشگاه علت غیبت بکنه، نمیشه، ولی مساویه با نابودیشه. و عرض میکنم که بعضی اضافه کردن که علم معلول به علت تامه هم به اندازه گنجایش وجودیش اونم علم حضوریه، البته با تحقیقاتی که در جای خودش شده. بله بله نه ملاحظه فرما، اینجوری که ما میگیم اینطور نیست که معلول نسبت به علت تامه. البته این علیت و معلولیت هایی که الان دیده میشه در عالم، اینا همش علت ناقصه. علت به اصطلاح حکیم، فاعل و حق فاعل الهی، یکشف و ذاته له کماهی. الان موجودات خارجیه که معلول حق تبارک و تعالی باشن، میتونن از پیشگاه حق غیبت کنن، نباشن در پیشگاه حق، که صورت و نقششون در ذهن ربوبی باشه؟ نمیشه. صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاذهان اندنا، همینطوری که صور ذهنی ما در پیشگاه ذهن ما حضور دارن، وجودات خارجیه، موجودات خارجیه در پیشگاه حق حضور دارن، برای که جهان محضر ربوبیست. اینم که انبیا و ائمه علیهم السلام اسمت دارن و معصومن، چون جهان را محضر ربوبی میدونن و به این معنا یقین دارن، به مقام یقین رسیدن، لذا هیچ معصیتی هم نمی کنن. جهان محضر ربوبی است. اینجوری نیست که نقش و صورتی از موجودات در ذهن ربوبی باشه، چنانچه مشاهدین گفتن. یکی از جاهایی است که حتی شیخ الرئیس ابن سینا نتوانسته مثلا مطلب را حل کنه. اینا علم حضوریه. حالا ببینیم این مقسم تصور و تصدیقی که ما در منطق میخواییم بگیم که علم یا تصوره یا تصدیقه، هر کدوم از اینها یا بدیهی هستن یا نظری هستن، و هر کدوم از بدیهی ها یا اولی هستن یا غیر اولی هستن، این تقسیماتی که ما میخواییم بکنیم ببینیم چجوری هستش. تصوری که در باب حدود و رسوم، تصوراتی که در باب حدود و رسوم هستش، تصدیقاتی که در باب قضایا و در باب قیاسات و براهین هست، مقسم تصور و تصدیق چی چیه؟ آیا علم حضوریه یا علم حصولیه؟ شان میخوان بفرماین که مقسم تصور و تصدیق علم ارتسامی حصولیه، برای اینکه منطق وظیفش عبارت است از حفظ ذهن از خطا در فکر، و فکرم دو تا حرکت ذهنیه، ول فکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. وقتی اینجوریه، در این دو تا حرکت منطق نگهبان ذهن انسانه، حافظ ذهن انسانه، که ذهن انسان در این دو تا حرکت ذهنی انحرافی پیدا نکنه، خطایی پیدا نکنه. وقتی اینجوری شد، پس تصور و تصدیقی که در منطق میگن از سنخ علوم حصولیه، علوم فکری، علم فکری. فکر عبارت است از ترتیب مقدماتی. ما توجه پیدا میکنیم به انسان، میبینیم اجمالاً برای ما روشنه، میدونیم که موجودیست، اما نمیدونیم حقیقت چی چیه. بلافاصله یه اجناس و فصولی با هم ترکیب میکنیم و دوباره میریم به سراغ مبادی انسان که اجناس و فصولش باشه، دوباره برمیگردیم به همون مرادمون که انسان باشه، انسان برای ما معلوم میشه. این عرض میکنم که این فکر هست، این مقدمات فکریه، و در حقیقت اجناس و فصول اینها خود انسان که نیستن، اینها اجناس و فصول عبارتن از ماهیاتی که جزء مشترکن، جزء مختصن، اینا تو ذهن ما میاد. اما علم حضوری خود معلوم میاد، یه حرکت نمیخوا، چه حرکتی استیه که بخیم اول توجه به مراد خودمون پیدا بکنیم، بعد از اینجا به مبادی، دوباره از مبادی برگردیم به مراد، اینجوری نیست. پس مقسم تصور و تصدیق عبارت است از علم حصولی ارتسامی. علم حضوری مقسم تصور و تصدیق نیست. بله، عرض کردم که در حقیقت اعتبار هر علمی باید به علم حضوری باشه. مثلا اگر چنون چه علم ما به اشیا به علم حصولیه، اما به صور اشیا علم حضوریه، و همینی که علم حضوری در پشت پرده علم حصولی هست، به علم حصولی هم اعتبار میده. اگر نبود، اگر چنونچه اینجور بود که علم ما به اشیا به صور اشیا باشه، علم ما به صور اشیا هم به صور اشیا باشه، علم ما به صور صور اشیا هم به صور صور اشیا باشه، پس اشیا هیچگاه برای ما معلوم نیستن، این علم اعتباری نداره. اولا تسلسل لازم میاد و تسلسل باطله، و اگر اینجوری باشه ما به علم به شی نداریم، علم به صورتش داریم. علوم حصولی علوم حضوری هستن، بله، ما که عرض کردیم که هر کجای علم حصولی باشه یه علم حضوری هم هست. برای این که هر کجا علم حصولی باشه، علم حصولی عبارت است از صورت معلوم در پیشگاه عالم، و خود صورت معلوم در پیشگاه عالم معلومه به علم حضوری، لذا پشتوانش ولی اعتبار پیدا نمیکنه علم حصولی. حالا اجازه بفرمایید که مقدارم عبارت بخونیم. و بعد الفراغ عن الثلاثه المهمه و ذکر الواضع والمؤلف شرعنا في القسمه، اي قسمه ابواب المنطق، لان القسمه احد الرؤوس الثمانيه واقتصرنا عليها لانها اهم. بعد از آنی که فراغت پیدا کردیم از بیان تعریف منطق و موضوع منطق و علت غایی منطق که که تعبیر میشه به ثلاثه مهمه، و بعد از آنی که ذکر کردیم واضع منطق را که حق تبارک و تعالی باشه ملهم مبتدع قدیم، و بعد از آنی که بیان کردیم مؤلف منطق را که ارسطو باشه، شروع کردیم در قسمت، یعنی قسمت ابواب منطق. منطق باید هر علمی مبوب باشه، ابواب گوناگونی داشته باشه، ولی همینجور مثل یک کتابی که هیچ کتری نداشته باشه، از همون اول، مخصوصا کتابی که به خط ریز نوشته، اول تا آخر نه یه تیتری، نه یه فصلی، نه یه وصلی اقلا. آخه بعضی کتاب ها میگن فصلون فیل، مرحوم فیض علالله و مقامه در کتاب علم الیقینشون میفرمان وصلون، یه وصلی، یه فصلی، یه بابی داشته باشه، و از طرف یه انسان هر مطلبی را در باب خودش به سراغش بره. همینجوری لعن القسمت احد الرؤوس الثمانیه، برای که قسمت یکی از رؤوس ثمانیه هست که در اول هر علمی باید مورد تذکر قرار بگیره، و اقتصار کردیم ما بر همین قسمت، یعنی از رؤوس ثمانیه فقط قسمت را در اینجا بیان کردیم و سایر رؤوس ثمانیه را ذکر نکردیم، برای این که قسمت ابواب منطق اهم رؤوس ثمانیه قسمت علمه. فقلنا فی وجه الزب، پس ما در شعرمون در وجه الزب، یعنی در تقسیم مباحث منطق به این نه تا باب، اینجوری گفتیم، یه توضیحش که اون روز عرض کردیم، بحث در منطق یا از موصل هست یا از مقدمه هست. موصل یا موصل تصوریه یا موصل تصدیقی هست. اگر بحث ما در منطق از خود موصل تصوری باشه، باب حدود و رسومه. اگر از مقدمات موصل تصوری باشه، باب کلیات خمس و ایساغوجیه. اگر بحث ما از خود موصل تصدیقی باشه، باب قیاسه، و اگر باب حجت قیاس، و اگر چنونچه بحث ما از مقدمات موصل تصدیقی باشه، باب قضایا و عقوده. و موصل تصدیقی یا بحث از صورتشه، وقتی بحث از خود موصل تصدیقی میکنیم، یا بحث از خودشه، از صورتشه، باب قیاسه، یا بحث از مادهشه، اون موادی که قیاس از اونا تشکیل میشه، اون موادی که صورت قیاسی روی اونها میاد، و اونها هم 5 تا هستن، عرض میکنم اون مواد 5 جورن، یا مواد ضروریه هست، ماده برهان میشه، یا مسلمات ماده جدل میشه، یا مقبولات ماده خطابه میشه، یا مخیلات ماده شعر میشه، یا وهمیات ماده سفسطه میشه. پس بحث از موصل تصدیقی یا از صورتشه، باب قیاسه، یا از مادهشه، چون مادهش هم 5 جور مواد برای قیاس داریم، به وسیله ماده قیاس 5 باب دیگه هم درست میشه، صناعات خمس پیدا میشه، برهان و جدل و خطابه و شعر و سفسطه. پس ابواب منطق 9 تا است: باب کلیات خمس، باب حدود و رسوم، باب قضایا و عقود، باب قیاس، باب برهان، باب جدل، باب خطابه، باب شعر، باب سفسطه. 9 تا میشه. فقلنا فی وجه الضبط، در شعرمون در بیان ضبط این ابواب گفتیم که والبحث فی المنطق اما ان موصل او مقدمتن او ان مقدمتن، ای مقدمت الموصل و ما یتوقف علی، بحث در منطق یا از موصله، اونی که ذهن ما را به یک چیز مجهولی میرسونه، یا از مقدمه هست، یعنی از مقدمه موصل هست، و از چیزی که متوقف هست آن موصل بر آن چیز که اون مقدمه باشه. تصدیقن او تصورن ای الموصل و قسمان، تصدیقیون و تصوریون، ولی کل من هما مقدمتون. موصل یا تصوریه یا تصدیقیه، هر کدومشون هم یه مقدمه دارن. پس 4 تا باب همینجا درست میشه. قد قسمه ای قسم المنطق. حالا این فاعل قسمه یا این بحثه، یعنی بحث از موصل و از مقدمه موصل در حالتی که موصل هم یا تصوریه یا تصدیقیه، منطق را تقسیم میکنه. این ملاک تقسیم منطق به ابواب نهگانه عبارت است از همین که بحث در منطق یا از موصله یا از مقدمه در حالتی که موصل یا تصدیقیه یا تصوریه، به اضافه این که بحث از موصل تصدیقی هم یا از صورتشه یا از مادهشه. که قسمهو ضمیرش بر بگرده به بحث، بحث از موصل تقسیم میکند منطق را. یا اینجور بگیم، بگیم این دوتا جمله با هم ربطی ندارن، بحث در منطق یا از موصله یا از مقدمه هست، موصل یا تصوریه یا تصدیقیه. بعدن بگیم قد قسمهو، تقسیم کرده است ارسطو که مؤلف منطق باشه، منطق را به این نه باب، البته با این ملاک. لذا قد قسمهو ضمیرش ممکنه به بحث بر بگرده، ممکنه به ارسطو. قد قسمهو ای قسم المنطق، تقسیم کرده است ارسطو منطق را، یا این بحث ملاک تقسیم میشه. فتس اتون ابوابهو فستبسری، پس نه تا هستش ابواب منطق، باید بیدار بود و روشن بود. خلاصه احدها، اما بنده که در خواب هستم وقتی انسان بمیره انتبهو، احدها بابون فیه بحثون عن الموصل للتصور، یکی از ابواب نهگانه منطق بابی است که درش بحث میشه از موصل تصوری، و اون باب حدود و رسوم هستش، چون خود حد، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اینا موصل تصوری هست. یه تصورات بدیهیه هستن که ما را به تصورات نظریه میرسونن. باب الحدود و رسوم قد جیعه، یه حالت ضرورت شعریه، قد جیعه به مده، باید به قصد بخونیم قد جی، یعنی بحث از موصل تصوری جیعه، این بحث آورده شده است در منطق به عنوان باب حدود و رسوم. و ثانی ها باب المقدمات للموصل تصوری، باب دوم باب مقدمات موصل تصوریه، که هو ایساغوجی بلیونانیه، کلمه ایساغوجی از کلماتی است که هنوز مونده. باب کلیات خمس، به یونانی ایساغوجی بهش میگن، یعنی باب کلیات خمس. و کلیات خمس که اجناس و فصول، عرضی جنس و فصل و نوع و عرضی عام و عرضی خاص، اینها مقدمات حدود و رسوم هستند، چون حدود و رسوم از اینها ترکیب میشن. و مبدأ الموصل تصدیقا رؤیه، ای ثالثها باب مقدمت الموصل تصدیقی، و هو باب القضایا والعقود قد رؤیه. مبدأ موصل تصدیقی هم مبدأ موصلی که رؤیه تصدیقاً، مبدأ آن موصلی که آن موصل تصدیقی باشه، باب قضایا و عقوده. برای که قیاسهای برهانی و جدلی و خطابی و شعری و سفسطی، همه اینها از قضایا ترکیب میشه. عقودم یا این که مرادف با همون قضایا هست، قضایا قضیه عقدم به اش میگن، یا این که کلمه عقود در اینجا اشاره به جهات قضایاست، مثل امکان، مثل وجوب، مثل امتناع، مثل دوام، امثال اینها که در منطق گفته میشه، ضرورت و دوام و اینها. و مبدأ موصل تصدیقی، یعنی و مبدأ موصل تصدیقی که رعایت شده باشه این موصل به عنوان تصدیق، یعنی ثالثها، یعنی سومین باب از ابواب نهگانه منطق، باب مقدمه موصل تصدیقیه که باب قضایا و عقود قدوئیه نامگذاری شده، خونده شده است به باب قضایا و عقود. قضایا و جهات قضایا، یا اینکه عقودم مرادف با قضایا. زاما یقال و بلیونانیت باری ارمیناس، این باب قضایا و عقود به یونانی باری ارمیناس بهش میگن. و رابعها باب القیاس، چهارمین باب از ابواب نهگانه منطق باب قیاسه. لأن البحث عن نفس الموصل التصدیقی اما من حیث السوره، برای اینکه بحث از خود موصل تصدیقی، بحث از خودش یعنی نه بحث از مقدمه، برای اینکه بحث از خود موصل تصدیقی یا از حیث صورت این موصل تصدیقیه یا از حیث ماده. و سوری و بحث الموصل تصدیقی قیاسو، حالا ادل اما نیامده، اما من حیث السوره و اما من حیث الماده، بحث از خود موصل تصدیقی یا از حیث صورته که ما در شعر اون گفتیم. و سوری و بحث الموصل تصدیقی قیاسو، اگر بحث ما از صورت موصل تصدیقی باشه باب قیاس بهش گفته میشه. و اما من حیث الماده، یا بحث از موصل تصدیقی از حیث ماده شه، چون صورت قیاسی اشکال قیاسی روی ماده باید بیان. این شکل اول شکل دوم این صورت قیاس باید یا باید روی یقینیات بیا، روی مقبولات، مسلمات، وهمیات، کدوم میشه؟ اینها ماده قیاس هستن، در جای خودش گفته میشه. و بالبحث عن مادته مخفف و مادته الباب و قسمه، با بحث از ماده موصل تصدیقی الباب و قسمه، علی ولام الباب علی ولام عهد باشه، یعنی به وسیله بحث از ماده موصل تصدیقی اون پنج باب دیگر تقسیم میشن. ای یسیر و باب البحث عن الموصل تصدیقی من حیث الماده مقسمن لخمست ابواب، باب بحث از موصل تصدیقی از حیث ماده بشه ختم اما لفظاً خوندنش هازا. این بیانی که ما برای ابواب منطق گفتیم با رعایت مزج به متن، یعنی شرح و متن را با هم ممزوج کردیم و بیان کردیم. ول وجه الاخسر، حالا وجه خلاصه تری که دیه شعر را با شعر و متن ممزوج نکنیم که خیلی مشکل بشه، اصلا همین جوری بیانش بکنیم. این مطالبی که ما گفتیم با رعایت ممزوج کردن شعر با متن بود. ول وجه الاخسر و ان البحث فیه اما عن الموصل و اما عن مقدماته و الموصل و اما تصوری و اما تصدیقی. وجه مختصرتر اینه که بحث در منطق یا از موصله یا از مقدماتش، موصل یا تصوریه و یا تصدیقی. فل بحث عن نفس الموصل تصوری باب الحدود و رسوم، بحث از خود موصل تصوری باب حدود و رسومه. و عن مقدماته باب الکلیات الخمس، بس از مقدماتش هم باب کلیات خمسه. والبحث عن مقدمات الموصل تصدیقی باب القضایا، بس از مقدمات موصل تصدیقی هم باب قضایا. و عن نفس الموصل تصدیقی اما من حیث صورت فهو باب القیاس، بس از خود موصل تصدیقی هم یا از حیث صورتش که میشه باب قیاس. و اما من حیث مادتهی فهو الابواب الخمسه و صناعات الخمس. و اما بحث از موصل تصدیقی از حیث مادهش میشه ابواب خمسه و صناعات خمس. و بعد الفراغ عن المقدمه شرعنا فی المقصود فقلنا، وقتی از مقدمه فارغ شدیم شروع در مقصود کردیم و در شعرمون گفتیم الارتسامی من ادراک الهجا اما تصور یکون و سازجا او هو تصدیق هو الحکم فقط و من یرکب هو فیرکب و شتر. غوصون فی تقسیم العلم الى تصور و تصدیق، چون کتابشون لعالی منتظمه هست و هر یک از این مطلب های لؤلؤی هست، پس باید ایشون یه غوصی و یه غواصی در دریای مطالب بکنن تا اینکه یه لؤلؤی را به چنگ بیارن. لذا غوصون می فرماین، یعنی اصلا فصلون و اینها نیست، غوصون در تقسیم علم به تصور و تصدیق. الارتسامی من ادراک الهجا ای العقل و الارتسامی من الادراک و العلم الحصولی اما تصورون و اما تصدیقون، که هنوز خبرش نیامده و خبرش فردا انشاءالله اگر نمردیم میاد. ادراک ارتسامی از ادراک هجا یعنی ادراک عقل، البته حالا دیگه ادراک عقل همون ارتسامیه و علم حضوری مربوط به خود عالم هست نه مربوط به عقل عالم، مگر این که بگیم عقل هم با عاقل یکی هست، اتحاد عقل و عاقل و معقول. مثلا ادراک ارتسامی عقلی الارتسامی من ادراک الهجا، برای که علم حضوری خارج بشه. ادراک ارتسامی عقل، ادراکات ارتسامیه عقل. حالا ممکنه کسی بگه مگر عقل یک ادراکات غیر ارتسامی هم داره؟ یعنی علم حضوری هم ادراک عقله یا نه؟ علم حضوری ادراک خود عالمه، یه بی قوه عقل مربوط نیست، مگر این که بگیم عقلم متحد با خود شخص مدرک هسته. ادراک ارتسامی حصولی عقلی یا تصور یا تصدیق، ارتسامی از ادراک، این البته صفت مقدم بر موصوف شده. ادراک ارتسامی هجا یعنی ادراک ارتسامی عقل یا تصور یا تصدیق. ول ارتسامی یومن الادراک و ول علم الحصولی، ادراک های ارتسامی همون علم حصولیه. فا این العلم حصولیون و حضوریون، برای که علم یا حصولیه یا حضوریه. ول حصولیو و صورت الحاصلت من الشیء اندل عقل، ول حضوریو و العلم الذی و عین المعلوم لا صورته و نقشه. برای اینکه و علم حصولی عبارت است از صورتی که حاصل میشه از شیء معلوم در پیشگاه عقل، و علم حضوری عبارت است از علمی که اون علم عین معلومه نه صورت و نقشش. حالا یه مثالی برای علم حضوری که علم چطور؟ ما صورت، چرا صورت ندارن اونا؟ مگر صورت به معنی شکله؟ مگر صورت به معنی شکل که عرض کردیم نیست؟ چرا صورت نداره؟ ما میخوایم یه موجود مجرد هم چیز کنیم، تصور بکنیم، میگیم که فرشته یا عقل مثلا جوهرون مجردون ان المادت ذاتن و فعلا، ای در ذهن میاریم. یا خود الملک تو ذهن میاریم، یه صورتیه، یه چیز تو ذهن ما نمیاد از این دوتا. جوهری است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده، جوهران جنسشه، تجرد از ماده ذاتن و فعلا هم فصلشه. یه صورتی نیست که تو ذهن اومده؟ چرا؟ چرا در باب جواهر گفتن، دقت کردن درش؟ بله داریم. چرا علم نداشته باشیم؟ با برهان امکان اشرف ثابت میکنیم که موجودات مجرده داریم. موجودات مادیه که خلقت شده مسلماً قبل از اینا موجودات مجرد هم هست. ملک و فرشته و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اصلا علم به ملائکه جزء ایمان هست. چرا؟ چرا یه موجودی که ماده داره و هم اگر بخواه وجود پیدا بکنه هم احتیاج به امکان ذاتی داره هم احتیاج به امکان استعدادی داره، اینا موجود شدن، اما ملائکه و فرشته اونا موجود نشدن؟ مگر خداوند امساک در فیض داره؟ وقتی موجودات مادیه هستن مسلماً به طریق اولا موجودات مجرد هستن، چرا نباشن؟ نه ذهن خلق نمی کنه. چرا خلق؟ عقل اینها رو ادراک میکنه. وقتی برهان امکان اشرف به ما گفت همینطوری که یه موجوداتی ما داریم که ذاتن و فعلاً متعلق به ماده دارن، یه موجوداتی هم داریم که ذاتن تعلق به ماده ندارن فعلا تعلق به ماده دارن مثل نفس ما، یه موجوداتی هم داریم که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است. عقل ما به ما میگه، برهان عقلی این را میگه. در جای خودش همه اینا به ثبوت رسیده. اینا که گفت کجا خلاق ذهن؟ بله، مرحوم آخوند ملا صدرا میفرمایند وقتی که مثلا ما این کتاب را دیدیم، صورت این کتاب را حس کردیم، ذهن ما آماده میشه تا به اذن الله تبارک و تعالی، به حول الله و قوته، با اون نیروی خلاقیتی که خدا بهش عنایت کرده، صورت این کتاب را در سقع خودش بیافرینه. البته به اذن الله تبارک و تعالی، چون الله خالق و کل شی به عنوان امر بین الامرین، پس قیام صور ذهنیه به ذهن میشه قیام صدوری، نه قیام حلولی که مشایین میگن. لکن تا این را ادراک نکنه، البته چیزای اعتباری هم قوه واهمه انسان ده سری، انسان ده دستی، اینها را هم چیز میکنه، اینها مربوط به واهمه هستش. که علم المجرد به ذاته او به معلوله. حالا علم حضوری مثل چه؟ مثل علم مجرد به ذات خودش که نفس ناطقه انسان باشه. او به معلوله، علم مجرد به معلول خودش مثل چه؟ که علم الحق تعالی به معلولاته عند المحققین. دو تا مثال میزنه ایشون برای علم حضوری. یکی که علم المجرد به ذاته، مثل علم نفس ناطقه به خودش. او به معلوله، علم مجرد به معلول خودش. وقت مثالی میزنه برای اون جایی که مجرد علم به معلول خودش داره. البته وقتی میگیم نفس ناطقه مجرده، یعنی مجرده از ماده. وقتی میگیم خداوند متعال مجرده، یعنی مجرد است از ماده و ماهیت. پس اشتراک لازم نمیاد. اگر به خداوند گفتیم مجرده، مجرد از ماهیت، مجرد از حد، مجرد از نقص، مجرد از نداری. اما وقتی میگیم نفس ناطقه مجرده، یعنی مجرد از ماده، اما مجرد از ماهیت که نیست. دو مورد برای علم حضوری ذکر میفرماید. یا علم مجرد به معلول خودش. حالا علم مجرد به معلول خودش مثل چه؟ مثل علم حق تبارک و تعالی به معلولاتش عند المحققین، که پیروان حکمت متعالی ملا صدرا باشند. اما غیر محققین که مشائین باشند، البته حالا نمیشه به شیخ الرئیس، باید مؤدب باشیم نگیم، اما خب مشائین علم حق تبارک و تعالی به معلولاتش را به علم حصولی میدونن. صور و نقشی به صور ذهنیه، صور و نقشی از ممکنات در پیش در ذهن ربوبی نعوذ بالله نم. یکی از جاهایی که شیخ الرئیس اگر ملا صدرا نیامده بود، شیخ الرئیس واقعا مونده بود همینجاست. عند المحققین ولیس بتصور ولا تصدیق. و علم حضوری نه تصور نه تصدیقه. و مقسمهما العلم الحصولی. مقسم تصور و تصدیق علم حصولیه، فلفظ الارتسامی لتخصیص بالحصولی. گفتیم عل ارتسامی یومن ادراک الهجا اما تصورون یکون و سازجا اوه و تصدیقون. پس لفظ ارتسامی که ما آوردیم برای که تخصیص پیدا بکنه این مقسم به علم حصولی. اول وقت تو شما که اهل نماز اول وقت هستید، یه وقت نماز که آمد جا الحق و زهق همه.